چقدر مشهور شوند، چی مدل لباس و وسایل استفاده بکنند، یا مثلا تکنولوژی و امثال و موارد، اینا چقدر میتونه که انسانها را تصمیمش در گرو بگیره. ما باوری نیست که انسان آرام آرام در این چنگ تکنولوژی مفته. ما فکر میکنم که چند سال بعد نیمه از تصامیم ما را، یا حتی بگویم که مثلا بیشتر از 50% از تصامیم ما را شاید گوگل بگیره. مثلا ما گوگل خود رفتیم و بهترین کتاب پیدا خود کردیم، ما گوگل خود رفتیم و بهترین رستوران خود پالیدیم، ما گوگل خود رفتیم و در مورد معیارهای همسر خود خود دانستیم، ما گوگل خود رفتیم و خود بررسی کردیم که چقدر وزن داشته باشیم و کجا تجارت را آغاز کنیم، در کدام موقعیت آغاز کنیم، با چی پول آغاز کنیم، چگونه آغاز کنیم، پلانهای خود را چگونه بگیریم، معیارهای انتخاب دوست ما چگونه باشه، خوبترین غذا کدام است، خوبترین وسیله تکنولوژی چی است، کدام موبایل ما باید بخرم، کدام ماشین کالاشویی رو باید بخرم. ایده من فکر میکنم که آرام آرام گوگل دیگه در مورد ما تصمیم میگیره و ما فقط سر میزنیم به خانگه که به اصطلاح گوگل و او است که تعیین تکلیف میکنه بر ما و ما دیگه از کار یا به اصطلاح از هوش، از شعور، از انتخاب و اینا میگذاریم و گوگل است که بر ما انتخاب خواهد کرد. متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم.
یک کسی بود که وقتی ازش سوالی رو میپرسیدی میگفت که برو از علامه گوگل بپرس و این متاسفانه همینطوری شده، ما رو تنبل ساخته موتورهای جستجوگری که در فضای مجازی در اینترنت هست و ما رو از کتاب خواندن، از تحقیق، از جستجو، از فکر عمیق دور ساخته متاسفانه. ممنون از استاد عظیمی بزرگوار که خیلی خوب صحبت کردن، که روانشناس هستن، استاد دانشگاه در شهر کابل و کارشناس بسیار نازنین برنامه کاف صبح. ساعت 8:55 دقیقه است و بخش هواشناسی را تقدیمتان میکنیم.
سلام به شما همراهان عزیز، انشالله که خوش و صحتمند باشین. کابل صبحش امروز با دمای 4 درجه شروع کرد، نهایتاً به 6 درجه خواهد رسید و انتظار دمای 2 درجه رو داریم و همچنین خدمتان بگیم که کابل امروز کلاً بارانی است. شهرهای هرات، جلال‌آباد، مزار، قندهار، میمنه، قندوز و ترینکوت هم با آب و هوای بین 15 تا 25 درجه که گرم هم هست، آسمانشان رگبار است. اسدآباد و بازارک هم با دمای 18 و 7 درجه آسمانشان بارانی است و شهرهای غزنی، فیض‌آباد، چاریکار، گردیز، محمودراقی، پلعلم و قلات هم با دمای بین 6 تا 14 درجه آب و هوای سرد و البته آسمان رگبار تجربه می کنند. شهرهای طالقان، پل خمری، خست، فراه، شبرغان و مهترلام هم با دمای بین 16 تا 27 درجه آسمانشان ابری است. لشکرگاه هم با 28 درجه آب و هوای معتدل روبه گرم داره. بامیان سردترین شهر است با 5 درجه دما و آسمان برف و باران و زرنج هم گرمترین شهر است با 32 درجه دما و آسمان ابری. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز.
هوا و صبحانه تانم با ما قسمت کنید
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافاسو.
صبح شما عزیزان بخیر باشه. مهمترین تصمیم‌های زندگیتان چی بوده؟ درباره تصمیم مثل و شعر و حکایت اینا زیاد داریم که یک شما دیروز براتان گفتم که میگن که نوشدارو بعد از مرگ سهراب این تصمیمه که وقتش گذشته و دیگه فایده ای نداره. اما تا حالا شده که پشت دستتان را داغ کنین؟ وقتی که از کاری پشیمان میشی، از تصمیمی شدیداً پشیمان هستی و تصمیم میگیری که دیگه او کار نکنی و او راه را دیگه نری، میگی که چیکار کردم؟ پشت دست من داغ کردم که دیگه او کار نکنم. خب امروز که دوشنبه بود درباره مهمترین تصمیمای زندگی صحبت کردیم، شما گفتین، استاد عظیمی بزرگوارم گفتن و برنامه با همین سوال به پایان خودش رسید و انشالله که آنچه که ما گفتیم و شما گفتین مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و ایرم بگویم که در آخرین لحظات برنامه ما خو یادم نبود، معمولا مردا یادشان نیست اما خانما یادشان هست، ایرم ما گفتن که امروز 8 مارچ است، روز جهانی زن است، روز جهانی خانما و بانوان عزیز است، که چقدر دیر متوجه شدیم. اولا که معذرت میخوایم، بعدی که تبریک میگیم به همه خانم های عزیز، به همه خواهرها و برادرها و مادرای گل خودم که امروز روزشان است و انشالله که بعد از این هر روز روزشان باشه و خوش باشن، شاد باشن، موفق باشن و زندگی به کامشان باشه. خب امروز از مهمترین تصمیم های زندگی گفتیم و میریم دیگه برای فردا که ببینیم که فردا سوال چی خواهد بود. فردا که چهارشنبه هست، ایره میپرسیم که تصمیم گرفتن برای یک ملت سخت است یا آسان است؟ اگر سخت است بگوین چرا سخت است و اگر آسان است بگوین که چرا آسان است. ممنون که در کنار ما بودین. سه شنبه تان خوش باشه، موفق باشین در کار زندگیتان و تا فردا چهارشنبه، خدا نگهدار.
ساعت 8 صبح با وقت ایران، 9 با وقت افغانستان را خدمتتان اعلان میکنیم و از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز میلاد با سعادت زینت عبادت کنندگان حضرت امام سجاد علیه السلام، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت تهران از طریق میزبانی گفتگوی بین الافغانی می کشد تا به تشکیل دولت فراگیر در افغانستان کمک کند. سعید خطیبزاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره میزبانی ایران از نخبگان و چهره های افغانستانی و گفتگوهای بین الافغانی گفت روابط ما با مردم افغانستان و شخصیت‌های این کشور و کشور افغانستان روابط خویشاوندی است. و افزود همانطور که ما صدای فردوسی را در گوشمان داریم، همین نگاه را در روابط با برادران و خواهران در افغانستان همواره داشتیم و نسبت خویشاوندی باعث شده میزبان جمع کثیری از مردم و نخبگان افغانستان باشیم و این بستری را آماده کرده که گفتگوهای جامع الاطراف افغانستان را در ایران میزبانی کنیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران ادامه داد در سفر اخیر هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان به تهران گفتگوی بین الافغانی را میزبانی کردیم و تلاش میکنیم در همین بستر به تشکیل دولت فراگیر در افغانستان کمک کنیم، ولی پیش از همه اراده مردم افغانستان و همفکری و همکاری گروههای مختلف افغانستانی و رفتار مسئولانه هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان است که کمک خواهد کرد یک دولت فراگیر مسئول و بازتاب دهنده تنوع و ترکیب قومیتی و جمعیتی افغانستان با وجود آید. خطیبزاده تأکید کرد ایران تا زمان تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان در کنار مردم این کشور خواهد بود. انفجار در ولایت بدخشان افغانستان دو زخمی بر جا گذاشت. بر اثر انفجار عصر دیروز ماین در ناحیه دوم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان یک نیروی طالبان و یک فرد ملکی زخمی شدند. انفجار ماین و مهمات بجا مانده از سالها اشغالگری و جنگهای داخلی در افغانستان سالانه صدها کشته و زخمی بر جا می گذارد. بر اساس گزارش های بین المللی افغانستان سال گذشته شاهد بیشترین تلفات افراد ملکی بر اثر حوادث تروریستی و امنیتی بوده است. اداره هواشناسی افغانستان درباره احتمال بارش برف و باران در 33 ولایت این کشور هشدار داد. طبق اطلاعیه این اداره امروز و فردا احتمال بارش برف و یا باران در تمام ولایات به استثنای نیمروز وجود دارد. ریاست هواشناسی افغانستان میزان بارش باران در نقاط مختلف را بین 20 الی 50 میلی متر و میزان برف را 20 تا 50 سانتی متر پیش بینی کرده است. این اداره همچنین درباره جاری شدن سیل در برخی مناطق هشدار داده است. هماهنگ کننده مذاکرات ویانا گفت زمان آن رسیده که در روزهای آینده برای پایان دادن به گفتگوها تصمیمات سیاسی گرفته شود. دیروز در توییتر انریک مورا در با بیان این که زمان تصمیم گیری سیاسی برای پایان دادن با مذاکرات ویانا فرا رسیده است نوشت در این مقطع جلسات رسمی دیگری برگزار نخواهد شد. رایزنی ها در هتل کوبرگ شهر ویانا در چارچوب دور هشتم مذاکرات ویانا بین ایران و گروه چار جمعیک شامل جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در جریان است. این مذاکرات به دلیل ابتکار تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده است، اما تعلل طرف‌های غربی به ویژه دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگو شده است. وزیران امور خارجه ایران و روسیه درباره مسائل مهم منطقوی بین المللی و مذاکرات ویانا گفتگو کردند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت احیای برجام باید بدون تبعیض قائل شدن به تمامی طرفین حقوق برابر در رابطه با پیشرفت بی‌دردسر همکاری در تمامی زمینه‌ها را مهیا کند. وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت با وزیر امور خارجه ایران درباره مسئله سوریه و اوکراین تبادل نظر کرده است. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه خود ضمن اعلام حمایت از راه حل سیاسی در اوکراین و ابتکار سیاسی برای توقف جنگ گفت آماده هر گونه کمکی برای پیشبرد این روند هستیم. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در تماس تلفنی با مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه درباره آخرین تحولات روابط دو جانبه برخی موضوعات مورد علاقه منطقوی و بین المللی از جمله بحران اوکراین بحث و تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران در این گفتگوی تلفنی ضمن آرزوی برگزاری موافقت آمیز نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا و نشست سه جانبه وزیران خارجه ترکیه، روسیه و اوکراین اظهار داشت که هیئتی از وزارت امور خارجه ایران نیز در مجمع دیپلماسی آنتالیا شرکت می کند. امیر عبداللهیان در ادامه گفت روابط دو جانبه در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد و هفته آینده هیئت‌های از دو کشور در راستای پیگیری توسعه همه جانبه روابط به تهران و انقره سفر خواهند کرد. مولود چاوش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این گفتگوی تلفنی با تأکید بر گام‌های مؤثر و ملموس در پیشبرد روابط دو جانبه در سایه حمایت رئیسان جمهور دو کشور روابط دو کشور را ممتاز و دوستانه خواند. چاوش اوغلو نیز با ابراز نگرانی از پیچیده‌تر شدن بحران اوکراین و احتمال وقوع فاجعه انسانی و افزایش موج مهاجرین و پناهندگان هدف از نشست سه‌جانبه وزیران امور خارجه روسیه، ترکیه و اوکراین را برقراری آتش بس در منطقه و صلح پایدار دانست و تلاش برای بهبود اوضاع در این منطقه را بسیار حائز اهمیت خواند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که تاکنون بیش از 406 نفر از جمله 27 طفل در جنگ اوکراین کشته شدند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه با بیان این که آمار واقعی تلفات افراد ملکی در جنگ اوکراین می تواند بیشتر باشد، همچنین اعلام کرد که 801 فرد ملکی اوکراینی دیگر نیز در این جنگ زخم برداشتند. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، 1.7 میلیون نفر مجبور شدند از اوکراین فرار کنند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اردوی روسیه را متهم کرد که مانع خروج افراد ملکی از طریق کریدورهای بشر دوستانه مورد توافق میان دو طرف می شود. زلنسکی در یک پیام ویدیویی گفت نیروهای روسیه مسیری که برای انتقال دارو و غذا به شهر ماریوپول انتخاب شده است را ماین‌گذاری کردند و ادعا کرد که نیروهای روسیه بسهایی که برای تخلیه افراد ملکی در نظر گرفته شده است را نابود کردند. زلنسکی با این حال اعلام کرد کیف با مذاکره با روسیه ادامه خواهد داد تا یک توافق صلح به دست آید. سفیر اوکراین در سازمان ملل نیز اعلام کرد که روسیه جلو چندین تلاش برای تخلیه افراد ملکی از حومه شهرهای کیف، خارکیف، دونسک و خرسون را از طریق کریدورهای بشردوستانه گرفته است. سرگی گیسلیتسیار سفیر و نماینده اوکراین در سازمان ملل در نشست عصر دوشنبه به وقت محلی شورای امنیت سازمان ملل گفت نیروهای روسیه از دسترسی سازمانهای بین‌المللی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به مناطق آسیب دیده جلوگیری کردند. اردوی روسیه دیروز در 4 شهر اوکراین از جمله پایتخت برای ایجاد مسیر انتقال افراد ملکی آتش بس موقت اعلام کرد و قرار است امروز نیز آتش بس اعلام کند. تشکر از شما، روزتان بخیر.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری برای یکایکتان آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم و در خدمتتان هستیم با برنامه کاوش.
اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری سلام بر شما. زهرا بهرامی هستم با برنامه کاوش در خدمت شما عزیزان. دعوت میکنم که با ما در برنامه امروز همراه باشید. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه‌های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می‌شوند، عامل حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته با فعالیت‌های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه با معرفی شرکت دانش بنیان آریا سرو سپهر الوند خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
شرکت دانش بنیان آریا سر و سپهر الوند یا آریاسا در سال 1391 با هدف طراحی و تولید، صادرات و واردات ماشین‌های کشاورزی و ارائه خدمات فنی و مهندسی تأسیس گردید و تاکنون توانسته است ریک دوار، برگزن چغندر قند، چغندر کن 3 و 6 ردیفه و بارکن چغندر قند را با موفقیت به مرحله تولید صنعتی و فروش برساند. این شرکت با برقراری ارتباط مستمر با تولید کنندگان، توزیع کنندگان، کشاورزان، پارک علم و فناوری و دانشگاه ها همواره تلاش کرده است تا مناسب ترین و کارآمدترین خدمات را ارائه دهد. این شرکت توانست در سال 1396 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع 2 مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. شرکت آریاسا همکنون در پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های انرژی، بیوسوخت‌ها و تولید ماشین‌های نوین کشاورزی با اساتید و محققان دپارتمان انرژی، مهندسی فرایند و مهندسی سیستم دانشگاه پیزای ایتالیا همکاری می‌کند. این شرکت دارای تقدیرنامه‌ها و تندیس‌های متعددی است و چندین گواهی ثبت اختراع، از جمله گواهینامه ثبت اختراع دستگاه جداکن برگ یونجه از ساقه، گواهینامه ثبت اختراع توانسنج بلادرنگ و محاسبگر انرژی الکتریکی، گواهینامه ثبت اختراع بیلر بسته‌بند علوفه و گواهینامه ثبت اختراع ریک دوار را نیز دارد. در ادامه با محصولات تولیدی این شرکت بیشتر آشنا می‌شویم. دستگاه دروگر جلو تراکتوری یکی از محصولات شرکت آریاسا است که برای برداشت محصولات ساقه‌ای مانند گندم، جو، کنجد، گشنیز، جارو، ذرت و یونجه استفاده می شود. قابلیت کار با انواع تراکتورهای موجود را دارد. ارتفاع دروی ساقه را با سادگی و متناسب با شرایط زمین و نوع محصول می توان تنظیم کرد. همچنین با استفاده از یک جک دو طرفه می توان دستگاه را کاملا از زمین بالا آورد و دستگاه را در فواصل بین سرزمینی و جاده ها جابجا کرد. این دستگاه با استفاده از نیروی هیدرولیک و هیدروموتور کار می کند و برای انواع زمین های کشاورزی کوچک و بزرگ و اقلیم های مختلف آب و هوایی قابل استفاده است. دستگاه بارکن چغندر 4 خورشیدی طرح آنزین محصول دیگر این شرکت است که در سومین مرحله از برداشت چغندر پس از عملیات برگزنی و کندن جمع‌آوری چغندر قند از روی زمین را انجام می‌دهد. تکل این دستگاه به نحوی طراحی شده است که ارتفاعی مناسب جهت تخلیه چغندر به مخزن را دارا باشد. همچنین دکل از نوع جمع شونده توسط جک هیدرولیکی بوده که موجب سهولت کار و صرف زمان کمتر هنگام راه اندازی اولیه می شود و نیاز به دمونتاژ کردن دستگاه جهت حمل و نقل و بارگیری نمی باشد. عمل کرد این دستگاه در مناطقی با زمین ناهموار، چغندرهای کوچک و بزرگ و در شرایطی که فرصت خشک شدن برگ‌های چغندر و علف‌های هرز وجود دارد مطلوب بوده و با داشتن ساختار ساده در واحد انتقال هیچ آسیبی به چغندر قند در حین برداشت وارد نمی‌کند. دستگاه مکنده کاه برای جابجایی کاه و بقایای گیاهی و کلش و پر کردن تریلی و انبار کاه مناسب است. قابلیت کار با انواع تراکتورهای موجود را دارد. شاسی این دستگاه صنعتی و بسیار قوی بوده و قابلیت نصب مالبند تریلی روی آن وجود دارد. بنابراین یک تراکتور برای کارکرد دستگاه و تریلی کافی است. پس از انجام عملیات برگزنی چغندر قند می توان با استفاده از دستگاه چغندر کن شرکت آریاسا چغندرهای کاشته شده در 6 ردیف با فاصله کشت 50 سانتی متر از زمین خارج کرد. پس از خارج کردن چغندرها از زمین و هدایت آنها با استفاده از تسمه‌های لاستیکی دورانی با سمت قلتک‌های قرار گرفته در پشت دیسک‌ها عملیات تمیز کردن و ردیف کردن چغندرها انجام می‌شود. نحوه کار قلتک به صورت پیچ ارشمیدس بوده و با هدایت چغندرها به قسمت مرکزی پشت دستگاه آنها را به صورت نوار در 6 ردیف انباشته می کند. دیسک های این دستگاه به دلیل داشتن حداقل درگیری با خاک و همچنین دارا بودن کیفیت عالی توانایی کار کردن در زمین های سفت و سنگلاخی و همچنین شرایطی که فرصت آبیاری قبل از برداشت مهیا نیست را دارند. چغندرکن سردیفه دیسکی و چغندرکن سردیفه دیسکی خشیاز دیگر دستگاه چغندرکن این شرکت محسوب می شوند. دستگاه برگزن چغندرقند شرکت آریاسا نیز در اولین مرحله برداشت مورد استفاده قرار گرفته و اندامهای هوایی چغندرقند را خرد می کند. این دستگاه قادر به برگزنی سردیف چغندرقند در عرض متغیر است. با اعمال ضربه به چغندر توسط تسمه های لاستیکی امکان برگزنی چغندر بدون زخمی کردن آن با وجود می آید. با تعبیه شاسی قوی در اطراف دستگاه علاوه بر افزایش استحکام عمل کرده یک نواختری در امر برگزنی دستگاه حاصل می شود. در قسمت عقب دستگاه برای تنظیم ارتفاع چرخها و متعاقب آن ارتفاع برگزنی دو پیچ دستی تعبیه شده است. دستگاه ریک یونجه خورشیدی دیگر دستگاه تولیدی این شرکت است که برای ردیف کردن یونجه درو شده و کاه پس از چیدن مورد استفاده قرار می گیرد. شاخک‌های بلند، قابل انعطاف و زاویه‌دار یونجه را به طور کامل از سطح زمین در یک نوار جمع‌آوری می کند. استفاده از فنرهای با کیفیت و مستحکم امکان استفاده از دستگاه را در زمین‌های ناهموار و سنگلاخی ایجاد می کند. استهلاک این دستگاه بسیار کم بوده و می توان بدون مشکل برای مدت طولانی از آن استفاده کرد. دستگاهی ریک دوار که با نام شرکت دانش بنیان آریا سرو سپهر الوند ثبت اختراع شده است، برای ردیف کردن یونجه درو شده بلافاصله پس از برداشت مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به نیاز کشاورزان، شرکت دانش بنیان آریا سرو سپهر الوند برای اولین بار توانست دستگاه مینی بیلر را که طرح لردای ایتالیا می باشد در داخل کشور ایران تولید کند. یکی از کاربردهای دستگاه مینی بیلر جمع‌آوری کاه و کلش گندم، جو و برنج در مزارع استانهای شمالی کشور ایران می باشد که با توجه به کوچک بودن زمینها، باریک بودن راه‌های بین زمینی و وجود تراکتورهای کوچک امکان استفاده از بسته‌بند معمولی وجود ندارد. بنابراین با استفاده از این دستگاه نیازی به آتش زدن بقایا که منبع غذایی مناسبی برای دام هستند نمی باشد. همچنین با استفاده از این مینی بیلر امکان جمع‌آوری علوفه کاشته شده در باغات و فواصل بین درخت‌ها فراهم می‌شود که به دلیل محدودیت فاصله نمی‌توان از بسته‌بند معمولی استفاده کرد. همچنین پس از هرس کردن باغات می‌توان از این دستگاه برای جمع‌آوری سرشاخه‌های قطع شده درختان نیز استفاده نمود. دستگاه مالچر این شرکت نیز قابلیت کودریزی، تیپ‌کاری و پلاستیک کشی را دارد. دوستان عزیز، در برنامه امروز کاوش هم با یکی دیگر از شرکت‌های دانش بنیان در ایران و فعالیت‌های آن آشنا شدیم. از اینکه ما را همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. آدرس ما در سایت parstoday.com/dari است.
همیشه هر اتفاقی یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش با ما همراه باشید. تولید طلا و فلزات سنگین از پسماند الکترونیکی توان یک شرکت فناور در بازیافت سالانه 1000 تن پسماند الکترونیکی. مدیر عامل یک شرکت فناور در حوزه بازیافت پسماند الکترونیکی گفت این شرکت توان بازیافت و استحصال 1000 تن پسماند الکترونیکی در سال را دارد و محصولات مفلزات سنگین از قبیل طلا، مس،
قل و روی و گروه پلاتین ها هستند. بابک نجمی مدیر عامل یک شرکت فناور در حوزه بازیافت پسماند الکترونیکی در حاشیه نمایشگاه تخصصی محیط زیست در ایران در گفتگو با خبرنگار تسنیم گفت این شرکت توان بازیافت و به دست آوردن 1000 تن پسماند الکترونیکی در سال را دارد و فرایند این شرکت نزدیک به 1 دهه است که در ایران بارگذاری شده و جزو صنایع نوین و های تک هستیم و از روش های دوستدار محیط زیست و بدون آلایندگی در ایران با روش هیدرومتالوژی و به تازگی با روش بیولوژیک استفاده می کنیم. و ادامه داد محصولات ما فلزات سنگین از قبیل طلا، مس، قل، روی و گروه پلاتین ها هستند و بسته به نوع پسماند دریافتی ما پلیمرها و فلزات دیگر را نیز در کنار آنها داریم. مواجهه طولانی مدت با سر و صدا می تواند باعث اختلالات تیروئید شود. پژوهشگران با انجام یک مطالعه 4 ساله برای کارگران یک نیروگاه حرارتی ارتباط مواجهه طولانی مدت با سر و صدا و اختلالات تیروئید را بررسی کردند. با گزارش ایسنا اختلال عملکرد تیروئید یکی از اختلالات شایع غدد درون‌ریز است. تیروئید نقش حیاتی در رشد، تنظیم متابولیسم بدن، تولید مثل، رشد عصبی و مانند اینها دارد و در صورت عدم تشخیص اختلال عملکرد یا عدم درمان میتواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. به همین دلیل بررسی هورمون‌های تیروئید برای شناسایی افراد پرخطر ضروری است. پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با انجام یک مطالعه تأثیر مواجهه طولانی مدت با سر و صدا بر هورمون‌های تیروئیدی را بررسی کردند. برای مشخص کردن میزان مواجهه شرکت کنندگان با صدا، افراد را بر اساس نوع شغلشان در 4 دسته تقسیم کردند و بر اساس نوع شغل 2 مهندس بهداشتی حرفه‌ای با حضور در محل کار، میزان سر و صدای محیط و میزان فشار صدا در مدت زمان 8 ساعت را با دستگاه اندازه‌گیری کردند. یافته های این مطالعه نشان داد که قرار گرفتن طولانی مدت در معرض سر و صدا ممکن است با تغییرات در سطوح هورمون های تیروئید مرتبط باشد و خطر ابتلا به بیماری های تیروئید را افزایش دهد، اگرچه مطالعات بیشتری در این زمینه لازم است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
خب اطفال نازنین، برای شما عزیزان هم آرزوی و موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم. تشکر میکنم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. ما هم به پاس خوبی های شما اطفال نازنین شاپرک تقدیم شما میکنیم.
تا بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکه کنم باز،
ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبد سبد گل سلام، تقدیم به شما گلهای خانه ها. سلام و هزاران سلام به شما قندولک ها. سلام میگیم به تمام اطفال ناز و دوست داشتنی و سلام ویژه به کلانای عزیز و مهربان. ماه شعبان و بوی خوش عید کل جای پار کرده. امروز هم در بوستان پیامبر ما گل خوشبو و عطری قدم به دنیا گذاشت. امروز روز میلاد پیشوای چهارم ما مسلمانان است. ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام بر همه شما مبارک. در روز میلاد فرخنده امام سجاد علیه السلام در کنار شما هستیم با مدت 15 دقیقه. شما برنامه خودتان تنها نمانید، اما خودتان بگوین دوسته قندم که درباره امام سجاد علیه السلام چی میدانین؟ نام مبارکشان علی است، درست است. پدر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام است و نام مادرشان هم شهربانو است. آفرین به شما. دیگه چی میدانین؟ خب باشین ایرم برتان بگویم. از لقبهای مشهورشان سجاد و زین العابدین است. میدانستین؟ آفرین به شما. قنده خاله، سجاد یعنی کسی که در برابر خدا بسیار سجده میکنه. زین العابدین هم یعنی زینت عبادت کنندگان. دوسته قندم، برتان باید بگویم که پیشوای چهارم ما امام سجاد علیه السلام بسیار زیاد عبادت میکدن، با خدا راز و نیاز میکدن، به همین خاطر به ایشان لقب سجاد و زین العابدین دادن. اینم برتان بگویم که محل تولدشان شهر مدینه است. خب دوسته عزیزم، شماره پیامک برنامه را میدانین؟ اگه نمیدانین ما براتون میگم: 07947171744 در افغانستان و 330-8200226 در ایران. پیامک هایتون را در روزه اید بر ما رای کنین. سوال از خودتان، شده که یک وقت سر کار شوین، خیلی ناراحت شوین؟ خب اگه یه اتفاق افتیده باز چی کردین؟ نکنه که یک وقت جنگ و دعوا کرده باشین؟ نه، انشالله که کار نکردین. بخش بعدی برنامه یک نمایش است، دعوت میکنم بشنوین، با دقتون بشنوین.
زنده نباشین پدر جان.
زنده باشی جان پدر. میگم تناسی جان پدر، بیادرت حامد کجا شد؟
حامد خیلی مانده شده، وقت خواه کرد.
خب هوشت بود که دندانش برس کرد؟
بله پدر جان، دندانش برس کرد، من خودم دیدم.
خب
راستی پدر جان؟
بله جان پدر، چی میگی رزا جان؟
شما میدانستین که یک همسایه نوکی به کوچه آمده؟
جان پدر بی خبر نیستم، ولی راستش بخوای تا حالی ندیدمشان.
یک بچه داره، هم سن و سال من است.
خو نامش چی است جان پدر؟
نامش امید است.
خیلی قسمی خودت یک رفیق دیگام با کوچه پیدا کردی؟
راستش نمیدانم پدر جان.
نمیدانی؟ مگم نمیگی که هم سن و سال خودت است؟ منظور چی است که نمیدانم؟
میفهمین پدر جان، این بچه یعنی امید خیلی زود سرکار میشه.
او اگه خسمیست که ایش خوب نیست جان پدر. اولین ضررش ایست که ای بچه یعنی همی امید دوستای خود از دست میته، یا که دیگه اطفال امراش خوش ندارن که دوست شوند.
شما راست میگین، امیالی هم اونقا رفیق زیاد نداره.
میفهمیدم جان پدر، از همین خاطر بدین ما بسیار سفارش شده که ما خشم و غضب خود رو کنترل کنیم. بزرگای دینی ما خودشان این کار میکردن.
درست است.
اصلا یک گپی میخوای، حالی که امروز میلاد با برکت پیشوای چهارم امام هست، یک داستان از زندگیشون برای تعریف کنم؟
خیلی هم خوب است، البته اگه خودتان مانده نستین.
نه جان پدر، هموقع مانده نستم، هموقع طولانی نیست.
خیلی میشنوان پدر جان.
بس چشمنال برد میگم، یک روز امام سجاد علیه السلام همراه یارانشان در یک جای بودن.
خب.
یک نفر آمد و یک حرف بسیار تند و بد به امام سجاد علیه السلام زد و رفت.
خب امام هیچ کاری نکرد؟ جوابش نداد؟
یاران امام به ایشان گفتن که چرا جوابی بی‌ادبی این نفر ندادن؟ اصلا اجازه بدن که ما خودمان بریم این آدم ادبش کنیم، این بی‌ادبی کرد.
باز چی شد پدر جان؟
امام علیه السلام گفتن که بلند شوین، بلند شوین، همراه ما بیاین تا ما جواب اون نفر بتون. یارانشان که منتظر بودن اون نفر که گستاخی و بی‌ادبی کرده بود ادب شوه، همراه امام سجاد علیه السلام راه افتادن تا رسیدن به خانه اون نفر.
خی حسابی اون نفر دست جمعی ادب کردن، درست است؟
البته جان پدر ادب کردن، اما نه او قسمی که خودت فکر میکنی.
پس چه قسمی؟
در خانهشون زدن.
خب
یک نفر دیگه دان در آمد. امام علیه السلام خودشان برش فرمودن که به صاحب خانه بگو که علی ابن الحسین آمده. اون نفر که فامید ترسید، با خودش فکر کرد که حتما به خاطر همون گپ بدش امام میخواد او را تنبیه کنه. وقتی هم که آمد دید که امام با چند نفر دیگه است، خیلی ترسید. امام با مهربانی رو به او کرده و گفتن که ای مرد، اگر عیبی که به من نسبت دادی در وجود من هست، خداوند مرا بیامرزه، ولی اگر او چیزی را که گفتی در وجود من نیست، خدا تو را بیامرزه.
همین؟
بله جان پدر، در واقع جان پدر رضا جان، امام علیه السلام خشم خودشان را کنترل کردند و بدون اینکه جار و جنجال کنند خیلی ساده با مهربانی با اون نفر فهماندن که گپی که زده گپ نادرست است. اون نفرام وقتی رفتار امام علیه السلام دید بسیار شرمنده شد و گفت که حرفی که من به شما زدم در مورد شما درست نیست. معذرت خواهی کرد و امام همورا بخشیدن.
چقدر جالب پدر جان.
جان پدر رضا جان، آدم باید خشم خود کنترل کنه. اگه این کار رو بکنه، یعنی خشم خود کنترل کنه، خدای مهربان او رو دوست داره، دیگران با او دوست میشن.
میگو پدر جان.
جان پدر،
من همین گپای خودتانه همراه همین حکایت از امام سجاد علیه السلامه به امید میگم.
خیلی کار خوبی، خیلی کار خوبی جان پدر، شما حتما این کار رو بکن، انشالله که تاثیر میمونه. میگم جان پدر خوابت آمده، برو استراحت کن که ناوقت است جان پدر.
بچشم پدر جان،
تشکر بابت گپایتان. جان پدر زنده باشی.
عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک هم تقدیم شما شد. در لحظات پایانی هستیم دوسته قندم، اما ما میخواییم یک پیامک بخونم از یک بچه‌ای که نازنین به نام مصطفی جان که 10 سال است و از مهاجرین ساکن شهر مشهد است. نوشته کده که خاله شاپرک سلام، دوسته شاپرکی سلام، ای روزهای قشنگ و شاد به همه شما تبریک میگم و خدا کنه که مردم سرزمین افغانستان هم دی روزهای عید غمی به دلشان نباشه. الهی آمین. تشکر مصطفی جان که ای پیامک بر ما روان کردی. دوسته قندیم، با خواندن پیامک مصطفی جان وقت ما دیگه بالکل خلاص شد. شما را به خدای خوب و یکتا میسپارم. شاد باشین و صحتمند. با امان خدا.
زربان عنوان برنامه است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر، جانتان جور. در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. امیدواریم شما هم ما را تا پایان همراه باشین. عزیزان شنونده، قبل از هر چیزی سال روز میلاد با سعادت چهارمین امام معصوم حضرت امام زین العابدین علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. دیروز در برنامه زربان یک بحث بسیار مهم و ضروری در زمینه سلامت روانی، روحی و رفتاری کودکان و اطفال شروع کردیم و در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس سلامت روانی اجتماعی بودیم و اگر شنوندی برنامه قبلی ما بوده باشین، روی ضرورت توجه به سلامت و صحت روانی و رفتاری اطفال تأکید شد و گفته شد که باید به اندازه سلامت جسم و بدن اطفال به سلامت روحی و روانی اونا هم باید توجه شوه، باید حساس باشیم و مراقبت های لازم باید صورت بگیره. در این زمینه به بعضی از علامتها و نشانه‌های روحی و رفتاری اشاره شد که اگر در طفل و نوجوان دیده شود، باید پدرها و مادرها و بزرگترها پیگیری بکنند، برای مشورت، برای بررسی لازم به دکتر و مشاور و متخصص باید مراجعه بکنند، چون میتونه اینا زمینه ساز یک مشکلات جدی در سالهای جوانی و کلانسالی باشد. ادامه بحث ما با خانم کبیری خواهیم داشت. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خب، سلام و احترام ما را پذیرا باشین محترمه خانم کبیری، خوشحالیم که بازم این فرصت را فراهم ساختین که در خدمت تان باشیم و میخواییم که باز هم ادامه بحث در زمینه ضرورت توجه و رسیدگی به سلامت روح و روان کودکان و اطفال و سلامت رفتارشان داشته باشیم و در این حوزه به نشانه ها و علامت های خطر توجه شوه و ای علامت ها و نشانه های خطر از زبان شما بشنویم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه تون. دیروز با هم صحبت کردیم در مورد اینکه چقدر اهمیت داره ما با یه سری از نشانه ها آشنا بشه. بس آموزش مسائل سلامتی، حتما شما تا حالا خیلی برنامه های مختلف روش و اطلاعاتی از کارشناسان فنی کسب کردید. به عنوان مثال توی این برنامه ها به نشانه ها و چیزهایی اشاره میکنن که به شما اطلاعات بده، اطلاعاتی بده که شما بتونید بفهمید که به لحاظ سلامتی چه وضعیتی دارید. برای مثال برای بالا بردن آگاهی مردم در ارتباط با علائم و نشانه های سرطان یه سری آموزش هایی رو میدن از طرق مختلف که این آموزش ها بسیار کمک کننده است. مثلا وجود یه سری نشانه های شناخته شده اگر در فرد باشه میتونه برای اون مراجعه بکنه، بگه من خدای نکرده مشکلی دارم، در معرض خطر سرطان قرار بگیرم یا نه. ولی این نشانه ها هیچ وقت به معنای ابتلاء فرد واقعا به سرطان نیست، اینو باید یادمون باشه، بلکه به معنای این هست که لازمه که فرد سریعا به پزشک مراجعه کنه و از نظر ابتلا به سرطان چکاپ بشه. و در حوزه مشکلات سلامت روان و مصرف مواد در کودکان و نوجوانان هم آشنایی با این نشانه ها که ما خدمت شما دیروز هم توضیح دادیم و امروز هم ادامهش رو خدمت شما خواهیم بود، میتونه به شناسایی زودرس مشکلات و درمان به موقع اونها کمک بکنه. در واقع این نشونه های اقدام نشونه هایی هستن هشدار دهنده که ضرورت نیاز به ارزیابی بیشتر کودک رو به والدین ما گوش زد میکنن. دیروز در ارتباط با افسردگی با هم صحبت کردیم در مورد علائم افسردگی و امروز در مورد یه موضوع مهمتر با هم صحبت میکنیم، چیزی که خیلی از والدین ممکنه اونو به چشم دیده باشن. دیدی تا حالا که فرزند شما اصلا نمیتونه سر جاش بشینه. دیدید که تا حالا اصلا میگید این من هیچ وقت نمیبینم بشینه، دائم در حال ورج ورجه است، در حال خرابکاریه، چقدر این بچه من شیطونه. این اصطلاحاتیه که شما به کار میبرید برای فرزندتون که به نظرتون خیلی شیطنت میکنه.
و یک شرایطی هم دارن خانم کبیری که حتی ممکن است موقع نان و غذا خوردن سر سفره و دسترخوان هم آرام و قرار نداشته باشن و مدام ای اطفال در حال شیطانی و بازی کردنه و به اصطلاح شوخ و شیطان هستن.
بله، میگن دائم داره آتیش میسوزونه. این چیزیه که واقعا حتی ممکنه شیطنتشون گاهی وقتا اونها رو در معرض خطر آسیب‌های جدی قرار بده، ولی باز هم این شیطنت بچه‌ها ادامه میدن و حتی این ممکنه باعث افت تحصیلی براشون بشه. میگن این بچه تمرکز نداره، درس نمیخونه، سر درسش نمیشینه، بنابراین نمراتش هم میاد پایین. باید بهش توجه کنیم، چرا که میتونه به این معنا باشه که بچه ما از یه اختلالی به اسم اختلال نقص توجه و یا اختلال بیش فعالی داره رنج میبره و من مادر متوجه اون نمیشم و بهش توجهی نمی کنم. اختلال نقص توجه و بیش فعالی یکی از شایع ترین مشکلات رفتاری هست در بچه ها و معمولا توی این اختلال پسرها بیشتر از دخترها پیشی گرفتن. برعکس اختلال افسردگی که در دخترها شایع تر هست، اختلال بیشفعالی در پسرها شایع تر هست. ولی چیزی که قابل توجه اینه که این اختلال نقص توجه و بیشفعالی معمولا به سه نوع دیده میشه.
بله،
در نوع اولش علامت اصلی که تو بچه‌مون میبینیم کم توجهیه، به هیچ چیزی توجه نمیکنه. الان بهش حرفی رو میزنی بعد یادش میره، اصلا انجام نمیده چون توجه نکرد. پای درس معلم نشسته ولی اصلا توجهی به درسش نداره و هیچی هم یادش نمیمونه. نوع دوم از اختلال بیشفعالی بیشتر مشکل آفرینه، بچه‌هایی که خیلی به قول شما شوخ هستن، شیطون هستن. و نوع سومی که براش مطرح میکنن این دوتا رو با هم داره، یعنی هم اون حالت خیلی پرتحرکی رو داره و هم این که اصلا کم توجهه و هیچ توجهی هم نمیکنه. اینها معمولا روی تکالیفشون اصلا نمیتونن تمرکز داشته باشن، شدیداً بیقرارن، یعنی نمیتونید ببینید که یک ثانیه جایی بشینه. به قول فرمایش شما حتی سر سفره هم نمیشینن، برای غذا خوردن هم میبینید که نمیتونه بشینه، دائم در حال تحرک و تکون خوردنه، آروم نمیتونه بشینه. حتی وقتی مجبورش میکنی بشینه پشت نیمکت کلاسش، دائم یا پاشو داره تکون میده یا دستشو داره تکون میده یا بغلیشو داره یه جوری اذیت میکنه، یه کاری میکنه. به هر حال جواب‌های ناگهانی میده، یا اینکه تو حرف دیگران میپره، یه دفعه یه جواب ناگهانی میده، و یا اینکه اصلا حوصله نداره که صبر کنه برای چیزی که باید تو نوبتش وایسته، دائم وول میخوره و منتظر نمیمونه.
بله،
متاسفانه این اختلال در سنین مدرسه، در دوران قبل از بلوغ بیشتر دیده میشه. از هر 100 تا کودک و نوجوانان در این گروه سنی 7 تا 8 نفر ممکنه دچار این مشکل باشن و بنابراین اگر احساس میکنه که فرزند شما با این مشکل داره دست و پنجه نرم میکنه، باید حتما با یک متخصص صحبت بکنید. این اختلال قابل درمان هست و میتونید با مشورت با یک پزشک کمک بگیرید و این مشکل رو حل بکنید.
خانم کبیری، بسیاری وقتا گفته میشه که اولادای بسیار شیطان و بیقرار و ناآرام وقتی بزرگتر شوند و کلان شوند خوب میشن. اینمی فکر چقدر درست است و چقدر جایگاه علمی داره؟
به لحاظ علمی نمیتونیم بگیم که این درست هست و حتما هیچ مشکلی نیست و هیچ مسئله ای نیست که اگه حل نشه خود به خود خودش حله. بنابراین باید حتما از راه درستش وارد شد و حتما توسط پزشک این مشکل بررسی بشه و اگر که پزشک تایید کرد که این حتما دچار بیشفعالی هست، داروهای خاص داره و تجویز میشه و اون مشکل به راحتی قابل حله. یادمون نره که خیلی از افرادی که در بزرگسالی دچار رفتارهایی مثل مصرف مواد میشن، ما اول اشاره فرمودین، از همین اختلال در دوره کودکی و نوجوانی رنج میبردن و بعد برای رفع مشکلات ناشی از این حالت رفتن و به مواد پناه بردن، به سمت مصرف مواد رفت.
ممنون، سپاس از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا